فهمید. که یکی از مبانی اصلی حاکم بر فرهنگ جهت و هویت خود فرهنگ رو و به تبع هویت جامعه رو تحت تاثیر قرار میده، اون نظام ولایت و تولی و نوع پذیرش ما از این واقعیت است.
میتونیم بگیم این پذیرش این نظام ولایت و تولی مهمترین مبنا در این بحث است.
مهمترین مبنا هست که ریشش به خود فرهنگ میخوره، خود جدا فرهنگ. از بس مهندسی و اینا، خود بره. فرهنگ رو تعیین میکنه که تو جهتت کجا هست و نهایتاً چه محصولی خواهی داد و چه راهبردها و چه برنامه‌هایی رو در اون فرایند مهندسی و مدیریت فرهنگی طی خواهی کرد. این ریشه رو اگه ما بشناسیم خیلی راحت میتونیم در واقع اون روبناها رو تشخیص بدیم و مسیر حرکت رو مشخص کنیم. یکی دیگه از اجازه فرمایید من این دومی رو عرض میکنم چون از یک جنس هستن، خیلی سریع رد میشم. یکی دیگه از مبانی که معتقد مبانی نظری خود فرهنگ هست، حاکمیت فلسفی تاریخ و تکامل جامعه است بر حوزه فرهنگ، که اینم ذیل همون نظام تولی و ولایت تعریف میشه. نگاه کنید شما وقتی که بر تمام فرایند جامعه پردازی ما، حتما یک مبنای جامعه شناختی حتما حاکم هست. بالاتر از این جامعه شناسی و مبنای جامعه شناختی یک فلسفه تاریخ حاکم هست.
بله.
خود این فلسفه تاریخ که جهت کلی در واقع این جامعه پردازی ها رو نشون میده که فرایند مستمری هست که از اول خلقت تا آخر خواهد بود و در فرهنگ های مختلف این هم متفاوت هست، نوع نگاه به اون همه برگرفته از همون واسه هم گزینش اول و اون ولایت و تولی اول هست. هر مقداری که انسان تولی پیدا شده به ولایت الهی و ولایت معصوم علیه السلام، نوع نگاهش به فلسفه تاریخ و جهتمندی تاریخ و حرکت جامعه متفاوت است با زمانی که تولی داشته باشه به ولایت شیطان، ولایت ابلیس، یا یک التقاطی از این دوتا باشه. یعنی در واقع سه تا شکل فلسفه تاریخ ما میتونیم چی بکنیم. فرهنگی که میخواد بیاد در واقع نهایتاً جامعه پردازی انجام بده و سنگ بنای جامعه پردازی انجام بشه، برمیگرده با اون نوع نگاهمون به فلسفه تاریخ و روندی که در این تاریخ سعه کنم. پس نگاه کنیم میبینی که این نظام ولایت تولی در درونش، از درونش
بانه.
در واقع فلسفه تاریخ و فلسفه جامعه زاده میشه، از درون این فلسفه فرهنگ زاده میشه. این فلسفه فرهنگ به ما یک فرهنگ متفاوت، نوع نگاه متفاوت رو برای برخورد با پدیده‌های فرهنگی و جامعه پردازی و تمدن پردازی خواهد داد.
سپاسگزارم. آیه لبخندق، ما حالا فعلا در همین بخش مبانی نظری بخوایم بحث بکنیم، اگر شما مبنای دیگری رو قابل ذکر میدونید و مناسب میدونید بفرمایید که اون رو هم در این قسمت داشته باشیم، بعد من سوالاتی در این باره خدمت شما عرض بکنم.
عرض خدمت شما که قبل از اینکه به بحث مبانی اشاره‌ای داشته باشم، به این الفاظ و اصطلاحات مهندسی فرهنگی، مهندسی فرهنگ و مدیریت فرهنگی یک پلی بزنم و یه اشاره‌ای که لازم هست بر بحث عرض بکنم. اینکه این مفاهیم علاوه بر اینکه مفاهیم نوظهوری هن، حداقل مهندسی فرهنگ و مهندسی فرهنگی، از جنس پدیده هایی هستن که اعتباری هن. یعنی حدود صغور معنای اون رو خودمون مشخص میکنیم.
بله.
لذاست که خیلی متکثر و متفاوت و با برداشت مختلفی بیان میشه. سلیقه و ذائقه خودم اینه که چون این یه معنا و مفهومی است که متأخر هم هست، یعنی در ادبیات کارشناسان و ادبیات آکادمیک ما خیلی هم مسبوق به سابقه نیست، اون اعتباری رو که سیاستگزاران جامعه ما اعتبار کردن، اون رو مبنا قرار بدیم برای پیش برد بحثمون.
بله.
بله، میشه سلیقه‌ای، مثلا من خودم هم یه نظری داشته باشم بگم به نظر من مهندسی فرهنگی به این معناست یا مهندسی فرهنگ به این معناست.
اون تا اصطلاحات دیگه در هر علمی به
بله اصطلاح رو میشه متفاوت تعریف کرد.
بله.
لذا به نظرم چون میخوام تو منظومه کاری هم که قبلا انجام شده بعدن یه اشاره‌ای داشته باشیم، کاری که شورای عالی انقلاب فرهنگی انجام داده، شاید بهتر باشه که همون تعریفی رو که مراد کردن ما هم اراده بکنیم و بحث رو بر مبنای اون پیش ببریم.
خب اون تعریف چیست؟
مهندسی فرهنگ رو تعریف کردن که فرایند بازشناسی، آسیب شناسی، پالایش و ارتقا بخشی فرهنگ و جهت‌دهی آن بر پایه هویت اصیل اسلام ایرانی با توجه به مقتضیات و شرایط ملی و جهانی.
بله.
مهندسی فرهنگی رو باز گفتن فرایند باز طراحی، اصلاح و ارتقاء شؤون و مناسبات نظام‌های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی کشور بر اساس فرهنگ مهندسی شده با توجه به شرایط، ویژگی‌ها و مقتضیات ملی و جهانی. به نظر بنده این دوتا مفهوم و اصطلاح اونجور که شاید و باید مرزبندیشون خوب در تعریف مشخص نشده، ولی یه وجه افتراقی که میشه حالا با نگاه اولیه به این دوتا تعریف بین این دوتا اصطلاح تشخیص داد، این بحث تنزل از ساحت نظر و نزدیک شدن به ساحت عمله. توی مهندسی بانه. فرهنگ بیشتر نگاه شناختی بوده به حوزه فرهنگ، همطور که تصریح کردن فرایند بازشناسی، آسیب شناسی، ولی توی مهندسی فرهنگی عبور کردن از حوزه شناخت به یه مقدار حوزه کاربرد عملی، مثلا باز طراحی، ارتقا، اصلاح، یعنی باز هم ورود پیدا کردن به یک چارچوبه مفهومی و الگوی ذهنی، مون تا اون چارچوبه مفهوم و الگوی ذهنی نزدیک شده به حوزه عمل و کاربرد.
خب این همون چیزی است که جناب آقای نیکمنش از اون به عنوان یک نوع شناخت راهبردی یاد کردن دیگه.
کدوم رو میفرمایید؟ اون معنای مهندسی
فرهنگی. این تعریفی که شما کردید تعابیرش مختلف بود، اما از
سطح، یعنی یک ملازمه بود بین این دو تعریفی که ارائه شد، و طبیعتاً بعداً معنا و مفهوم بعدی مدیریت راهبردی است که خب اونم معنای خودشو داره تو بستر خودش و متناسب با این دو تا اصطلاح تعریف شده تو همون نقشه مهندسی فرهنگی کشور، که خب حالا اون رو هم اگر لازم شد بعداً اشاره خواهیم کرد. منتها بحثی که داشتی در رابطه با مبانی و نسبتش با کلیت مهندسی فرهنگی، باز مبانی رو میشه در سطوح مختلفی بهش نظر انداخت، از بنیادی ترین گزاره هایش ناظر به فرهنگ گرفته تا اون چیزی که ما به عنوان مبانی ازش یاد میکنیم و نزدیک میشه به حوزه مهندسی، یعنی داره نزدیک میشه به حوزه عمل و کاربرد. طیف های مختلفی دارن. مرادم اینه که چون بحث ناظر به مهندسی فرهنگیست، اینجا دو سه تا از چیزهایی که ناظر به خوده مهندسی فرهنگی و نه لایه‌های قبلیش مثل فرهنگ و حتی فلسفه فرهنگ رو اشاره داشته باشم.
بله.
ببینید، ما برای مهندسی فرهنگی به نظر بنده سه تا پیش‌فرض کلی و کلان رو باید داشته باشیم که اینها لایه اول و مبنای اول ماست برای کسایی که میخوان وارد به حوزه مهندسی فرهنگی بشن. مبنای اول این است که فرهنگ یک امر متحوله و تغییر پذیر و تحولش هم از سنخ تحول آگاهانه و ارادی است. بر مبنای همین مبناست که میشه قائل شد به این که مهندسی فرهنگی امکان پذیره. یعنی اگر ما قائل به این نباشیم که فرهنگ تغییر پذیر، یک، ثانیاً این تغییر پذیریش ارادی و آگاهانه است، لذا ما نمیتونیم حرف از مهندسی فرهنگی بزنیم. دومین نکته‌ای که ناظر به بحث مهندسی فرهنگی در منظومه فعالیت‌های ما باید بهش توجه داشته باشیم و حکم مبنا رو داره برای ما، اینه که فرهنگ که یک امر متحول و قابل مهندسی است، باید مبتنی بر یک نظام ارزشی و معنایی به نام دین مهندسی بشه. یعنی غایت تحول و مهندسی ما رسیدن به یک ترازی است که در تراز یک حقیقت ثابت و نهایتاً کمال و سعادتی است که ما برای جوامع و انسان قائلیم. این دومین مبنای ماست توی مهندسی فرهنگی. سومین مبنا که خیلی اهمیت داره و از ضرب و قیاس اون دو تا مبنای اول خارج میشه، اینه که ما در این حرکت و مهندسی که برای جامعه، ظرف جامعه و فرهنگ قائلیم، یک نگاهی باید به یک امر ثابت، آسمانی و آرمانی داشته باشیم و در این حرکت باید توجهمون به ظرف زمان و مکان و اقتضائاتی باشه که ما را تحول پذیر میکنه، چون اگر که ما از ابتدا به اون حقیقت ثابت رسیده بودیم که اصلا تحول معنا نداشت. لذا ما در این سیرورتمون به سمت اون حقیقت متعالی باید نگاهی داشته باشیم به اقتضائات و مصالح و شرایط زمانی و مکانی، این سه رکن بنیادیست در مهندسی فرهنگی.
بله.
بقیه چیزهایی که به عنوان مبنا، ارزش و اصل در نقشه مهندسی کشور ذکر شده، به نظر بنده همه اینا ذیل این سه تا قابل چینش و ساماندهی هستند.
بسیار خوب. از شما سپاسگزارم جناب آقای لبخندق. شنوندگان گرامی با ما همراه باشید. برنامه نقد و نظر ادامه خواهد داشت.
کارکردهای دین،
دینداری،
روانشناسی اسلامی،
دینخواهی،
تولید علم و جنبش نرم افزاری،
سلامت دین
و معنای زندگی،
عبودیت،
هویت دینی در برنامه نقد و نظر.
شنوندگان گرامی رادیو معارف، ادامه برنامه نقد و نظر رو میشنوید. درباره مهندسی فرهنگی در خدمت جناب آقای نیکمنش و جناب آقای لبخندق، دو کارشناس محترم این بحث هستیم و در برنامه امروز درباره مبانی مهم در بحث مهندسی فرهنگی بحث میکنیم. اینکه از نگاه جناب آقای نیکمنش، حاکمیت نظام ولایت تولی بر فرهنگ و همچنین حاکمیت فلسفه تاریخ و تکامل اجتماعی بر فرهنگ دو مبنای نظری هستند که باید در این مقوله بهش توجه داشت. جناب آقای لبخندق نیز چند نکته رو مطرح کردند و گفتند که سه پیشفرض در این بحث باید مورد توجه قرار بگیره و این سه میتونه بسیاری دیگر از مباحث مطرح در حوزه مبنا، ارزش و اصل در مسائل فرهنگی رو تحت پوشش قرار بده. اینکه فرهنگ امری متغیر و تحول پذیره و تحول اون هم آگاهانه است و قابل مهندسی. دوم این که فرهنگ باید بر مبنای دین مهندسی بشه و تحول پیدا بکنه. و سوم این که از یک سو نگاهی به یک امر ثابت و آسمانی باید داشته باشیم در بحث مهندسی فرهنگی و از سوی دیگه به تغییرات و اقتضاعات جامعه. آیه نیکمنش، در بحث نظری مبنای دیگری هم هست در آنچه که شما میاندیشید؟
بله، مباحث زیاد هست ولی چون بس الان هم ورود پیدا کنیم بیشتر بحث کاربردی، فکر میکنم اگه کفایت مذاکره تو این قسمت اعلام بشه.
بسیار خوب، بسیار خوب. بریم سراغ سطح دیگری هست مبانی.
تو سطح کاربردی تر که آیه لبخندق هم به دو سه تا اصل اشاره فرمودند، اصول دیگر و در واقع مبانی دیگری رو میشه اینجا برشمرد. بحث تحول پذیری فرهنگ است. ناگهان تو بحث مبانی نظری ما نهایتاً رسیدیم به یک فرهنگ.
بله.
مبانی حاکم بود در اینکه نهایتاً محصول بشه این فرهنگ. حالا فرهنگ خودش در واقع چه خصوصیات و ویژگی‌هایی میتونه داشته باشه، چه مبانی و اصولی حاکم هست بر این فرهنگ و مدیریت چنین فرهنگی که نهایتاً عرض کردم ما برسیم به اون غایت قصوای خودمون که همون انقلاب فرهنگی هست، اون متاسفانه آرزویی که هم حضرت امام هم مقام معظم رهبری با ادبیات‌های مختلف و بزرگان دیگه، اندیشمندان دیگه از صدها سال قبل تا الان مطرح کردن، متاسفانه هنوز محقق نشده. یعنی ما انقلاب سیاسی سال 57 اون پیروز شد در حالی که انقلاب فرهنگی متناسب با اون رشد نکرد.
بله.
و تمام انقلاب‌های سیاسی در کل دنیا با هر فرهنگی که پیروز شدن ولی بعد به انقلاب فرهنگی اون جامعه ختم نشدن و تداوم پیدا نکردن شکست خوردن در میانه راه. انقلاب کبیر فرانسه، انقلاب اکتبر 1917 روسیه و تمام انقلابهایی که قبل از اونها بودن در صدهای قبل و تمدنهایی که در واقع بودن چون ریشه فرهنگشون نتونستن توریزه بکنن و نهایتا تداوم بدن، نهایتا در یک جای به رکود و سکوت مبتلا شدن و نهایتا از هم پاشیده شد کل نظام جامعه. این که میگم هویت بخش است، این که انسجام بخش است، از خصوصیت فرهنگه.
بله.
من به چند تا دیگه حالا متناسب با وقت اشاره میکنم که بتونیم بحث رو مقدار کاربردی‌تر پیش ببریم. یکی از بحث تحول پذیری فرهنگ هست. اصلا خود فرهنگ تحول پذیر است. این با اون چیزی که فرمودن بحث مدیریت پذیری متفاوته، بلکه مقدم بر اون هست.
بله.
یعنی شما اگر نپذیرید که یک امر قابل تحول و قابل تکامل دارید، اصلا بحث مهندسی مدیریت دیگه سالبه به انتفاع موضوع میشه، اصلا معنا نداره که بخواد.
بله.
شما برای چیزی که کاملا ثابت هست، یک چیزی بوده روالش از قبل داشته، همینطوری تا آخر قیامت هم بر پایه قیامت هم به همین شکل خواهد بود، خب بخواد شما مهندسی بکنی که چی؟
آیه نیکمنش، آیه کسی هست که گفته باشه فرهنگ امر ثابته؟
حالا معمولا افرادی که خیلی ایدالیست و افرادی چی هستن، وقتی شما سوفیستا نگاه میکنی که کل دنیا رو دارن انکار میکنن، کل واقعیت هستی رو دارن انکار میکنن، بله از آدم ها پیدا میشه دیگه.
بله.
ما به عنوان مثلا یه اصل داریم میگیم، ما به زبان متاسفانه داره، کاش نداشت حداقل.
بله.
انسان متهم نمیشد به
بسیار خوب. نه من از این جهت میگم که یعنی به نظر بدیهی میرسه این.
بله، به نظر من لااقل به نظر بدیهی میاد چون انقدر دیگه آدم ممارست داره با این بحث تحول اینا. البته من این دکتر خدمتتون عرض بکنم، ما توی بحثای الان مدیریت تحول که حضرت آقا سال 85 برای دانشگاه، 86 برای حوزه و به تناسب برای کل جامعه و خصوص فرهنگ مطرح کردند، به این چندین بار تا الان اشاره داشتند. این رو نسبت به آقایون حوزوی سال 86 با تأکید فرمودن. سال 74 در فیضیه قم به عنوان بالندگی ازش یاد کردند و این نکته رو فرمودن. نکته ما از ایشون داریم که عرضم به حضورتون، تحول امری قهری و اجتناب ناپذیر است. اگر شما مدیریت نکنه این تحول، تحول شما رو مدیریت خواهد کرد.
بله.
و در ظرف زمان منفعل خواهید شد، ظرف زمان و مکان. به خاطر
این
خیلی بدیهی نبینیم.
بله، این رودی است که در جریان.
بله، خیلی اگر... بدیهی نبینیم. یعنی واقعا بعضیا قائل هستن که یک نهادی مثل حوزه یا دانشگاه یا نهادهای فرهنگی ما، اینا مال خیلی سر به سرش نگذاریم، بگذاریم همینطوری باشه و اینا، خیلی به جای بر نمیخوره. نمیگم قائل هستن که تحول ناپذیر یا تحول پذیری فرهنگی،
توجه به این وجود
داره. ولی توجه و تفتون نسبت به این قضیه بحث دیگری است.
بسیار.
بس یکی از بحثا که در مهندسی فرهنگی بس کاربردی داریم میکنیم دیگه، بس مبانی و اصول کاربردی داریم میگیم. یکی تحول پذیری فرهنگی مقدم بر مدیریت پذیری اون میشه. اگه اونو پذیرفتیم یکی رو هم راحت تر میتونیم بپذیریم. یکی دیگه از مبانی و اصول بحث در واقع بطیع بودن تحولات فرهنگی هست. ناکنید ما کهکشان ها را آدم که نگاه میکنه متناسب با فاصله کرات از زمین، شما همیشه دارید گذشته کرات و کهکشان ها رو دارید میبینید.
بله.
یعنی الان اتفاقی که حتی در ماه که دیگه نزدیکترین جرم هست به ماه و یا خورشید که 8 دقیقه و خورده نورش طول میکشه، این اتفاق در واقع 8 دقیقه قبل داره صورت میگیره.
بله.
حالا چه برسه به اونا که صدها سال نوری با ما فاصله دارن. یعنی یه اتفاقی در صدها سال نوری در فلان ستاره افتاده، الان مثلا ما نگاه میکنیم مثلا داره منفجر میشه یا یه اتفاقی داره میفته. فرهنگ از همین جنسه، ریشه داره در حداقل 10 سال، 20 سال، 50، بلکه حتی 200-300 سال گذشته. ما الان تمدن خودم و فرهنگ خودم که نگاه میکنیم در بین یک سراهی هستیم و اینا هر کدومشون رو این تأثیر گذاشتن خیلی بطی و کند. هم تمدن اسلامی که 1400 سال سابقه داره در ما عنوان ایران اسلامی، هم تمدن ایرانی که چند هزار سال سابقه داره، حالا 2500 سال شاهانشو میگن ولی قبل از اون هم بوده، مدنیت در ایران بوده 7000 سالش تو همین قم، الان شما آثار مدنیت رو میتونید ببینید، 9000 سالش هم در جای دیگه هست.
بله.
عرضم به حضورتون و تمدن غربی که حداقل من فکر میکنم از زمان دارالفنون به این طرف، اون حرکت خوبی که مرحوم امیرکبیر انجام دادند، ما تقریبا با ورود در واقع مظاهر و دانش تمدن غربی در کشور خودمون بودیم که بعد اینا نهادینه شد، تئوریزه شد، دانشگاه ها تأسیس شدن. حدود 100 سال کمتر ما دانشگاه تهران که دیگه قدیمی ترین دانشگاه است داریم. اینا الان ما در سراهی این سه تا تمدن قرار گرفتیم. همه اینها به کندی تأثیرات خودشون مثل اون قضیه کهکشان که عرض کردم.
بله.
در فرهنگ ما گذاشتند. الان وضعیت پوشش ما اینطور شده، وضعیت رفتار اجتماعی ما، رفتار خانوادگی ما، مهارت آموزی های ما، نوع نگاهمون به زندگی، آیا خیلی آدم های عجولی هستیم، خیلی صبور هستیم، آیا قانع هستیم، دنبال مصرف زدگی و این مسائل هستیم، اینا همه ریشه در واقع این مطالب داره. یکی دیگه از بحثایی که مطرح هست منظوم مند بودن فرهنگ هست. این نکته خیلی مهمی است در بحث مهندسی فرهنگی، اگر بهش توجه نداشته باشیم حتما کار دچار مشکل میشه. من جلسه قبل اشاره کردم اون تعریفی رو که از در واقع نقشه مصوب مهندسی فرهنگی خدمتتون عرض کردم، گفتم رو کلمه منظومه وارگی در واقع یه صحبتی دارم که الان جاش هست.
بله.
ناگهان من قائل نیستم که اگه منظومه وارگی رو به یک معنای بگیریم که شبیه منظومه هست، این معنا بیشتر الان تو ذهن میاد، این معنا غلط. با قاطعیت بنده عرض میکنم، ولی اینجا هم جاش نیست، البته میشه ثابت کرد که حتما فرهنگ مثل سیاست، مثل اقتصاد و مثل کل دین که بله. حاکم از چه دین خدا پرستی، دین دنیا پرستی، یک منظومه واقعی هستند.
یعنی اجزای کاملا مرتبط،
کاملا مرتبط، منسجم، همدیگر رو تایید میکنن. به خاطر همین است که شما یک چیز رو از دین نمیتونید بگیرید، یکی هم از تمدن مادی بگیرید، اینا رو بعد به همدیگه بخواید وصل بکنید، حالت فرهنگ موزاییکی درست بکنید.
بله.
تا حالا شکست هایی که ما در بس مهندسی فرهنگی و انفعالی که در مقابل تهاجم دشمن که منسجم دارن کار میکنن و مدیریت میکنن کار رو، خوردیم به خاطر همین بوده.
درسته.
توجه نداشتیم که ما با یک نظام کاملا منسجم هستیم. ما ژاپن اسلامی نه هیچ وقت نخواهیم داشت. بالاخره یا ژاپن ژاپن هستیم یا اسلامی اسلامی هستیم. یه چیز تلفیق بین دو تا التقاطی میشه که الان ما داریم میبینیم در جامعه خودمون که اسمش رو نمیشه واقعا چی گذاشت. ما بعضی از خیلی از رفتارهای سیاسی و رفتارهای اجتماعی و رفتارهای فرهنگی مون، رفتارهای حتی خانوادگی مون، اینا نگاه میکنیم از یه طرف سرش به دین وصل، از یه طرف سرش به ناکجا آبادی که مشخص نیست کجا هست.
بله.
پس یکی از بحثا منظوم مند بودن فرهنگ است، نظام مندی فرهنگ، که اتفاقا بحث مدیریت پذیر بودن و تحول پذیر بودنش هم تو همین چارچوب تعریف میشه. اینم یکی دیگه از مبانی است که باید بهش توجه داشت. یکی دیگه از بحثا قابل انتقال بودن فرهنگ. خب حالا ما یک موجود سیال داریم، تحول پذیر، مدیریت پذیر است، نظام مند است، تزیل یک منظومه است، اما قابل انتقال نیست.
بله.
خب این که چی؟ یعنی آخر کار ما مهندسی انجام بدیم، مدیریت انجام بدیم، ولی نتونیم انتقالش بدیم به دیگران. این قطعا از بحث نظری مگه نخواهیم بکنیم، فقط علیکم به دین العجایز حضرت فرمودن که همین آثار شما ببینید پی به مؤثر میبرید. وقتی نگاه میکنیم میبینیم که الان ما فرهنگ تاثیرگذار خودمون در حوزه بیداری اسلامی، یا برعکس در واقع تاثیرپذیریمون از حوزه فرهنگ غرب در جامعه خودمون، هم تأثیر میگذاریم هم تأثیر میپذیریم. همین نشون میده که این قابل انتقاله. زبان میگن انتقال یک تنها زبان نیست، انتقال یک فرهنگ است. یعنی وقتی شما انگلیسی دارید میخونید یا عربی یا اونا فارسی دارن یاد میگیرن، در واقع یک فرهنگ داره بهشون منتقل میشه. پس قابل انتقال بودن فرهنگ هم بحث مهمی در بحث مهندسی و مدیریت خواهد بود.
قابل انتقال به معنی اینکه منتقل میشود، اما آیا اون طرفش هم هست؟ به نظر میرسه که اجتناب ناپذیر انتقالش، یعنی قطعا این تأثیر
چون تحول پذیر است. بله. چون تحول پذیر است، چون سیالیت داره، ثابت شما نمیتونید فرهنگ رو ببینید. بله. یک موجود زنده، یک ارگانیسم زنده هست. الان سلولای شما آنن فانن دارن عوض میشن.
بله.
فرهنگ هم به همین شکله. چرا ما اون ثابت میبینیم، قابل انتقال نمیدونیم، ولی سلولای بدن رو قابل مردن و در واقع زنده شدن مجدد داریم میبینیم.
بله.
اینا در واقع از یک جنس هستن. یکی از بحث زنده بودن و فراگیری فرهنگه. اون بحث اکسیژن بود که روز اول ما تعریف کردیم جلسه قبل و اینا. فراگیر بودن فرهنگ و زنده بودن فرهنگ، که این دوتا خیلی به هم نزدیک هستن، تو میتونه دوتا مبنا دوتا اصلا باشه.
بله.
اینها در واقع یکی از خصوصیات خود فرهنگ هست. فرهنگ فراگیر است. ما ان شاءالله اگه بعدن فرصت بشه در بحث فرهنگ فرهنگی، فرهنگ سیاسی، فرهنگ اقتصادی و فرهنگ حالا اجتماعی که بعضیا میگن، اونجا فراگیر رو بیشتر تصویر میدیم. و نکته آخر که میتونه یک زمینه باشه برای بحثای دیگه، نگاه تمدنی و در ظرف تمدنی بودن فرهنگ هست. ناگهان اگر ما فرهنگ رو به عنوان یک امر حتی سیال، قابل تحول و قابل انتقال ببینیم، اما رویکردمون یک رویکرد حداقلی باشه، رویکرد تمدن پردازانه در واقع به مسئله فرهنگ نباشه، در همون لایه‌ها و سطوح و کف فرهنگ باقی خواهیم ماند. و یکی از مشکلاتی که بازم در جامعه ما بوده، حتی این اشکال به سیاستگزاران کلان فرهنگی کشور بوده، نوع نگاهشون به قضیه یک نگاه سطحی و مقطعی و زورگذر بوده. حضرت آقا با ادبیات‌های مختلف، بحث پیچ بزرگ تاریخی، بحث تمدن سازی، تمدن نوین اسلامی در راه است و امثال اینا رو مطرح کردن. اینا برای چی هست؟ میخوان بگن ظرفیت فرهنگتون اینقدر هست که با نگاه تمدنی بتونید در واقع فراگیر بکنید کل جهان رو. این جهانی سازی که الان در واقع دشمن دنبالش هست، این شعار اول ما هست، شعار پیامبر ما هست، شعار دیگران هست. اینا این چند تا مطلبی بود که محضرتون تقدیم شد.
بسیار سپاسگزارم آقای لبخندق، ما زمان بسیار کمی داریم، اگر نکته‌ای دارید در جنبندی یا تکمیل بحث مبانی مهندسی فرهنگی بفرمایید که از فرصت اندکی باقی مونده استفاده بکنیم.
بله، خیلی گذرا مباحثی رو که مطرح کردن تکرار نمی‌کنم. یه تذکری هست عرض کنم که اون بحث تحول که مطرح شد، که فرمودید به نظر بدیهی میاد و آیا کسی هست قائل به تحول ناپذیری فرهنگ باشه؟
بله
بله، متفق القولن همه بر تحول فرهنگ، منتها اختلاف ریشه‌ای که کم هم نیست سر ارادی و آگاهانه بودن فرهنگی.
بله.
مناقشه ای که حتی سر مفهوم مهندسی فرهنگی وجود داره بین نخبگان خودمون، که آقا اصلا فرهنگ مگه یه پدیده ایست که میشه مهندسیش کرد؟ این یه پیشفرضی داره که شاید خود قائلان به عدم امکان مهندسی فرهنگی توجه ندارن به این پیشفرض خودشون. این که تحولات رو اگر ما ارادی و آگاهانه تصویر کردیم، پس طبیعتاً می توانیم با اراده و آگاهی خودمون دخل و تصرف بکنیم، چه در سطح کلانش که میشه مهندسی فرهنگ و چه سطوح خوردش که با تعابیر دیگه ازش یاد میشه. سه چهار تا نکته رو به عنوان اصل و مبنا که از قلم افتاد رو باید بهش اشاره بکنم که باز ذیل اون سه مبنای کلی که عرض کردم قابل جمع‌بندی است. یکیش اصل تدریج.
بله.
در هر حرکت مهندسی و مدیریت شده ای باید ما توجه داشته باشیم که با نگاه به غایت و آرمانی که داریم باید بدانیم که تحولات رو باید مرحله ای تدریجی و در ظرف زمان و مکان پیش ببریم و این یک نکته اساسی است.
بله.
دومین نکته زیربنایی بودن فرهنگ نسبت به همه حوزه‌های حیات اجتماعی بشر، سیاست، اقتصاد، هنر، صنعت، تکنولوژی، علم، همه اینها به نوعی در ظرف فرهنگ معنا پیدا می‌کنند.
بله.
لذاست که اون وقت سرمایه گذاری تو این حوزه سرمایه گذاری است در دراز مدت ناظر به همه حوزه‌های دیگه.
درسته.
نکته سوم اینه که فرهنگ در مناسبات و ارتباطات انسانی به وجود میاد. ببینید اگر که یک نخبه، یک کاشفی، یک عالمی به یک سطحی از علم، معرفت، ایده، خلاقیت برسه و اون رو نیاد در ظرف مناسبات و ارتباطات انسانی بین الاذهانی کنه، یعنی دفن کنه در وجود خودش، فرض بفرمایید یک قاعده علمی رو یک کسی بهش دست پیدا کرد و اصلا بیانش نکرد، این هیچ وقت در حوزه فرهنگ راه پیدا نمی کنه. لذاست که ارتباطات و خودش یه دانش مفصلی است و اهمیتش هم به خاطر همین رسانه، نمیدونم ارتباطات جمعی، ارتباطات میان فردی، همه اینها از این حیث اهمیت دارن که کانال انتشار فرهنگ هستن و لذا یه حوزه خیلی مبنایی و مهمی هست در مطالعات فرهنگ.
بسیار سپاسگزارم. من فکر میکنم درباره برخی از این مبانی که مطرح شد باید بیشتر سخن گفته بشه، از جمله بحث ارتباطات که مطرح کردید و نقشش در تحولات فرهنگی و در مدیریت فرهنگی و بحث منظوم مند بودن مسائل فرهنگی. انشالله در خلال مباحث آینده به این نکات بیشتر توجه خواهیم کرد. از دو کارشناس گرامی جناب آقای نیکمنش و جناب آقای لبخندق سپاسگزارم و همچنین از همراهی شنوندگان گرامی رادیو معارف با نقد و نظر. تا سلامی دیگر، بدرود.
بشنو ز پرده راز نجوای زنده دلان، آن تشنگان وصال، شوریدگان جهان، چون شمشوره برن از سوز سینه خیش، اما ز دل نرسد فریادشان بر زبان. بیا دمی به اهل دل، دم به هم نباشدی، دم به هم نباشدی، قدم به ملک جان نهی، قدم به ملک جان نهی، زلید تن رها شوی.
خب دوستان، برنامه نقد و نظر رو به اتفاق شنیدیم. همچنان از صدای فضیلت و فطرت رادیو معارف در خدمتون هستیم. شما خوبان میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا هم با ما همراه بشید، ضمن که پخش زنده رادیو رو به راحتی بهش دسترسی دارید. هر کدام از برنامه‌هایی که در ساعات مختلف پخش شده رو میتونید به راحتی دریافت بکنید از طریق آرشیو زمانی و برنامه‌ای. نرم افزار ایران صدا رو از سایت ایران صدا نقطه آی آر دریافت بکنید، روی گوشی تلفن همراهتون نصب بکنید، گوشیتون به راحتی تبدیل به رادیو خواهد شد. اما 3553 و دو تلفن آشنای 025 329 10551 و 329 10552 راه‌های ارتباطی روابط عمومی رادیو معارف هست برای انعکاس نظرها، پیشنهادها و انتقادهای شما. خوبم، دعوت میکنم در این لحظه با زلال تاریخ هم راه باشید. بررسی تاریخ صدر اسلام از نگاه شیعه به کارشناسی حجت الاسلام دکتر محمد رضا جباری و با اعلام ساعت 15:30.
تاریخ اسلام، تاریخ صدر اسلام بسیار بسیار مهمه، همون تاریخ 10 ساله زندگی پیغمبر، تاریخ تحلیلی اون 10 ساله از جمله بخش های بسیار روشنگر برای همه ذهن هاست.